بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 238، سطر 12، استاد مروی، جلسه 87، مورخه 10/2/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحلی. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله يسقط هذا الخيار بأمور أحدها إسقاطه بعد العقد وهو قد يكون بعد العلم بالغبن، فلا إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة الغبن. مسألة السوم از مسائل پنجگانه باب خیار غبن در رابطه با مسقطات این خیار می باشند. چه چیزهایی خیار غبن رو ساقط می کنه؟ 4 مسقط رو شیخ انصاری مطرح میکنه. مسقط اول این است که مغبون بعد از انجام عقد خیار غبن رو ساقط کنند. در توضیح این مسقط مرحوم شیخ می فرمایند، سلام علیکم، اسقاط خیار غبن پس از عقد 4 قسم داره که حکم هر قسم رو باید جداگانه بررسی کرد. بیان این 4 قسم این است که شخصی که خیار غبن و حد خودش رو ساقط میکنه از دو حال خارج نیست، یا بعد از علم به غبن است و یا قبل از اون، و در هر دو صورت یا حق خودش رو ساقط می کند با عوض، میگه 100 تومن می گیرم خیار غبن رو ساقط می کنم، و یا خیار غبن رو ساقط می کند بدون عوض،
این چهار قسم که هر یک از این اقسام صوری دارد که این صورتها رو شیخ انصاری به تفصیل بیان میکنه. حالا قسم اول، قسم اول این است که مغبون عالم به غبن بوده میدونسته کلا سرش رفته، بدون عوض خیار غبنشو اسقاط میکنه. این قسم اول سه صورت داره. صورت اول این است که مقدار و اندازه و مرتبه غبن هم معلوم بوده است، یعنی مشتری می داند که در خرید کتاب مکاسب به 1000 تومان 100 تومان کلا سرش رفت. با این که مقدار رو هم میداند میگه اسقط تو حقی، حق خیار رو ساقط کرد. در این صورت بلا شک و شبه حق مشتری ساقط است، دیگه خیار غبن نداره. صورت دوم این است که مشتری می داند مغبون شده است، مقدار و مرتبه غبن رو نمی داند که 100 تومان مغبون شده یا 500 تومان، ولی در وقتی که میخواد خیار غبن رو ساقط کند به این عبارت مطرح میکنه، میگه اسقاط کردم خیار غبن رو به جمیع مراتبش، یعنی هر چقدر مغبون شدم عیبی ندار، حقمو ساقط کرد. خب در این صورت هم بلا شک و شبه هر قدر که مغبون شده باشه مشتری حقشو ثابت کرد و دیگه بعدن نمیتواند از خیار غبنش استفاده کنه. اینم صورت دوم، جای بحث نداره. صورت سوم صورت سوم از این قسم این است که مشتری عالم به قبل بود ولی فکر میکرد 100 تومن کلا سرش رفته، بدون عوض، بدون این که پولی دریافت کنه، گفت اسقط تو حقی. بعدن معلوم شد که مقدار غبن بسیار بیشتر بوده از اون چی که این آقا فکر میکرد. مثلا متوجه شد که در این کتابی که 1000 تومن پول داده، فکر میکرده 100 تومن کلا سرش رفته، دید 700 تومن کلا سرش رفته. اینجا آیا با اون اسقاط حق مشتری ساقط می شود یا نه؟ اینجا 2 احتمال هست. یک احتمال این است که بگوییم حق مشتری نسبت به این مقدار زیادی غبن ساقط نمی شود و می تواند بیع رو فسخ کند، به علت این که آن مقداری که مشتری راضی بود و حقش رو ساقط کرد 100 تومن بود، نسبت به 600 تومن دیگر که کلاه سر مشتری رفته است راضی نبود به اسقاط حقش، لذا بگوییم نسبت به مقدار اضافه یه حق فسخی برای مشتری پیدا میشه. بعد هم این احتمال تنظیر می شود به یه مسئله فقهی. می فرماین نمونه این مورد رو ما در فقه داریم. آقای زید به عمر یه حرف زشتی میگه، عمر فکر میکنه که ناسزایی گفته. مثلا فرض کنید بهش گفته ای نادان، مثلا چون اینجوری فکر میکرده میگه از حقم گذشتم. بعدن معلوم میشه که اون کلمه‌ای که زید گفته شتم تنها نبوده، به حد قذف بوده، به اون نسبت بدی داده که حد باید برش جاری بشه. اگه نتونه ثابت کنه. اینجا امر میتواند دوباره اقامه دعوا کنه، بگه منو قذف کردی، از حقم نمیگذرم. در ما نحن فیه هم مشتری فکر میکرده 100 تومن کلا سرش رفته، او گفته مهم نیست، حقمو ساقط کردم. حالا معلوم میشه 700 تومن کلا سرش رفته، حقش باقی است، خیار غبن داره، میتواند بی رو فرق. این یک احتمال در این صورت. بله؟ نه، تنظیر استدلال که نیست. اگر استدلال می بود چون در اون مورد اینجوری گفتیم، اینجا هم اینجوری می گوییم، قیاس. ولی تنظیره، تنظیر غیر از قیاسه. تنظیر میگن نمونه، رضا گفتیم میگن نمونه این مورد در فقه داریم. اینجا دو تا حقه، این آقا فکر میکرده حد پایین تر رو داره، اثبات کرده، بعد معلوم شده نکنه حقش بالاتر بوده و حقش باقیه. درست مثل اون مورد، نه اینکه این مورد بگیم چون در اون مورد اینجوری فتوا دادن، اینجا مثلا اینجوری فتوا بدیم. اگه دلیل فتوای باب خیار قبل استناد به اون مورد میشد، قیاس بود، باطل بود. استناد نیست، میگیم اینجا هم دو تا حقه، اونجا هم دو تا حقه، فرقی نمیکنه. اینجا یک حق رو فکر میکرد اثبات کرد، حق دوم باقی. اونجا هم دو تا حق بود، یکی حق شرط، یکی حق قبل. این فکر میکرد شرط میشده، گفت قد تو، بعدا فهمید قبل شده، میگه ساقط نمیکنن. از تنظیر است و قیاس نیست. بله، چه فرقی میکنه، هر دو حق دیگه. اگه هر دو حق باشه چه عیب داره؟ تنظیر و نمونه مثل همان دیگه، دو تا حق اینجا هم دو تا حق. احتمال دوم در مسئله این است که بگوییم در باب خیار غبن وقتی مشتری گفت از قد تو حقی، ولو بعدن معلوم شد مقدار غبن بیشتر بوده است، دیگه حقش ساقطه و خیار غبن نداره. به علت این که در باب شتم و قذف یقیناً دو تا حق است، حق شتم، حق قذف. ولی در باب خیار ولو سببها مختلف است، ولی یک حق بیشتر نیست. از لحظه عقد که مشتری کلا سرش رفت، یک حق براش پیدا میشه. حالا این حق سببش 100 تومن باشه، 200 تومن باشه، یا 700 تومن باشه، این یک حق رو مشتری ساقط کرد، گفت از قد تو حقی، دیگه حق دیگری باقی. باقی نمونده است که به آن حق تمسک کنه و به استناد او بیه رو فسخ کنه. مرحوم شیخ انصاری هیچ یک از این دو احتمال رو اینجا انتخاب نمی کنن و در حقیقت به عهده شماها گذاشتند و اجتهاداتتون که ببینید کدام یک از این دو احتمال رو باید تقویت کرد. خب این قسم اول سه صورت داشت، این چند خط رو بخونیم برسیم بزن مسئله تو یسقط هذا الخيار به امور هر شد. مسئله سوم از مسائل پنجگانه باب خیار قبل در مسقطات خیار قبل است. چهار مسقط رو شیخ انصاری ذکر میکنه. احدها اسقاطه بعد العقد، مورد اول اینه که بعد از عقد مغبون بیاد حقش رو ساقط کنه. گفتیم این مورد چهار قسم داره که چهار قسم شما از خارج توضیح دادیم دیگه، مرحوم آخون اینجا به طور کلی مرحوم شیخ ذکر نمی کنن. چهار قسم این بود: مغبون که میاد حقشو اسقاط میکنه، یا قبل از علم به غبنه، روز اول عقد واقع شده هنوز خبر نداره مغبون شده یا نه، بایه زرنگه میدونه مشتری کلا سرش رفته بهش میگه بیا حق غبن خودمون رو ساقط کن، یا قبل از علم به غبنه یا بعد از علم به غبن. در هر دو صورت یا مقبول که حقش رو ساقط کرده اسقاط حقش مال عوض بوده گفته 100 تومان بده خیار قبلم رو ساقط کنم، یا نه بدون عوض بوده. این چهار قسم. حالا قسم اول و هو قد یکون بعد العلم بالقبل، قسم اول این است که اسقاط حق بعد از علم به قبل بوده، مشتری میدونسته روز 15ام در اون مثال ما روز نیمه ما فهمیده کلا سرش رفته ولی حقش رو ساقط کرده. قسم اول اینه بعد از علم به قبل و بدون عوض بودن، پولی هم در مقابل دریافت نکرده. اینجا سه صورت داره. صورت اول فلا اشکال فی صحت اسقاطه بلا عوض مع العلم به مرتبه القبل. این صورت اول اشکال نیست در این که اسقاطی صحیح بدون عوض با علم به مرتبه قبل، یعنی با علم به مقدار قبل، میدونه 100 تومن کلا سرش رفته میگه اسقط تو حقی، در واقع همین 100 تومن کلا سرش رفته بوده. خب اینجا شکی نیست که اسقاط صحیحه، دیگه خیار قبل نداره. صورت دوم ولا مع الجهل بها، بله صورت دوم و نه با جهل به اون مرتبه قبل، یعنی اشکالی نیست اگر جاهل به مرتبه قبل باشه ندونه چقدر مقبول شده، بازم صحیح اثباتش به شرطی که از اول تصریح کنه بگه از قد تو حقی قبل در هر مرتبه ای که باشه، اگه 100 تومن یا 500 تومن یا 700 تومن یا 950 تومن در این بی مقبول شده باشم حق مساقط کردم، این چینه میخوام. خب اینجا هم خودش تصریح کرده حقش اثبات میشه. و نه با جهل به اون مرتبه، اما به این شرط اذا اسقط الغبن المسبب عن اي مرتبه كان، اگر اسقاط کند غبنی را که مسبب از هر مرتبه ای بوده است، بگوید اسقط تو حقی المسبب عن اي مرتبه کان، بله عن اي مرتبه کان، از هر مرتبه ای که باشه، یعنی هر مقداری که غبن باشه اسقاط کردم حقم رو. خب اینجا خودش گفته حقش ساقطه. فاحشن کان، چه غبن فاحش باشه که در مقدار 1000 تومان 300 تومان مقبول شده، او افحش یا نه قبل فاحشتر باشه، مثل اینکه در 1000 تومان 700 تومان کلا سرش رفته باشه. اینجا هم از اول بگه اگر خودش بگه قبل من در هر مرتبه ای باشه حق مساقط کردن، خب حقش ساقط میشود بلا اشکال. اینم صورت دوم. صورت سوم از این قسم ولو اسقطه بزعم کون تفاوت عشره، اگه حقش رو ساقط کرد اما به گمان این که تفاوت مقدار قبل 10 تا بوده و زهرم 100، بعد معلوم شد 100 تومن کلا سرش رفته بوده، که حالا در مثال ما گفتیم فکر میکرد در یک بیع کتاب 1000 تومنی 100 تومن کلا سرش رفته، 200 تومن کلا سرش رفته، بعدم فهمید 700 تومن کلا سرش رفته. آیا اینجا که گفت از قد تو حقی به اعتبار اون 100 تومن، آیا دیگه حقش ساقطه یا نه؟ ففی سقوط وجهان، در این که آیا حقش دیگه ساقطه یا نه دو احتماله. احتمال اول بگیم حقش ساقط نیست، من عدم تیب نفسهی به سقوط هذا المقدار من الحق، بیان احتمال اول اینه که نفس این مغبون راضی نبوده به سقوط این مقدار از حد. او فکر میکرده 100 تومن کلا سرش رفته، طرفم رفیقش بوده مثلا خجالت کشیده گفته خیلی خوب بابا 100 تومن مقبول شدم عیبی نداره، ولی حالا فهمیده در یک بیع 1000 تومانی 700 تومن کلا سرش رفته، به این مقدار قبل به سقوطش راضی نبوده. پس وقتی راضی نبوده از قطع حق این مورد شامل نمیشوند. وقت تنظیر میکنن کما لو اسقط حق عرض، چنانچه اگر کسی ساقط کند حق آبروی خودش رو، که در مسائل حقوقی این حق ارض از اون مسائل بسیار جالب مسائل حقوقی اسلام هست که واقعا جای تحقیق داره. اون کسانی که حالا صحبت از حقوق بشر و غیره و یه حرفا دارن، اگر واقعا این موارد حقوقی که در اسلام داره شکافته بشه برای دیگران با ذکر ادله، بعد اون اوج عظمت و رفعت مسائل اسلامی درک میشود که چجور به ریزکاری‌های حقوق انسان‌ها اسلام توجه داشته. یکی از موارد حق عرضه که حالا دیگه خیلی کلیست و موارد مختلفی داره واردش نمیشه. کما لو اسقط حق عرضه، یک کسی نسبت به کسی حق عرض پیدا کرده، حق آبرو پیدا کرده، حقش رو اسقاط کرده، به زعم انه شتم لا یبلغ القذف، به گمان این که اون آقا ناسزا بهش گفته که به حد قذف نرسیده، کلمه‌ای گفته که اون نسبت زنا نسبت بدی به این آقا نداده. بعد آمدن به شهادت دادن، دو نفر عادل آمد گفت بابا تو فکر کردی که این آقا شتم کرده، تو رو شتم نبوده قذف بوده، فتبین کن او قذف، روشن شد که اون آقا قذف کرده ای رو، پس حق این آقا حق قذف بوده. اینجا فقها میگن اون آقا حق شتمش رو اسقاط کرده، حق قذفش باقی است، میتونه به دادگاه شکایت کنه، پیش قاضی اگر اثبات بشه طرف رو حد بزنه. این احتمال اول. پس احتمال اول اینه اینجا بگیم دو تا حقه، حق 100 تومن، حق 700 تومن. این آقا حق 100 تومنشو ساقط کرده، حق اون بقیه به حال خودش باقی است، حق خیار قبل داره. احتمال دوم، و من ان الخيار امر واحد مسبب عن مطلق التفاوض. احتمال دوم این است که بگوییم نخیر، این آقا حقش اسقاط شده. چرا؟ چون در باب خیارات یک حق داریم، یک مسبب داریم که این مسبب ناشی از اسباب مختلف می شود. خب این مسبب حق خیار قبل بوده، این آقا گفته اسقط حق خیار قبل را، حالا از هر سببی پیدا شده، از سبب 100 تومانی، این آقا گفته اسقط حقی، حقش ساقط شده، دیگه چیزی باقی نمونده که بهش استناد کنه. و من ان الخيار امر واحد، خیار قبل امر واحدی است که مسبب از مطلق تفاوت می شود، الذي اون چنان تفاوتی که لا يتسامح به، مردم نسبت به او مسامحه نمی کنند و نمی گذرن ازش، ولا تعدد فی، خیار قبل تعدد نداره، مثل حق شتم و حق قذف نیست، یک حقه. سیست قطو به مجرد اسقاط، پس ساقط می شود به مجرد اسقاط، دیگه حقی باقی نمونده که بهش استناد کنه. والقذف و ما دونه من الشتم، اما اون تنظیری که شما گفتید قذف و ما دون قذف از شتم حقان مختلفانه، دو تا حق مختلف هستن، آقا حق شتمش رو اسقاط کرده بود، حق قذفش به حال خودش باقی خواهد. قسم دوم این است که آقای مغبون بعد از علم بغبن حقش رو ساقط کرد، ولی اسقاط حق مجانی نبود بلکه با عوض بود. مثلا زید بعد از این که فهمید مغبون شده است با امر مصالحه کردن، گفت من مغبون شدم، 100 تومن پول میگیرم، حق قبلم رو ساقط میکنم. اینجا هم مسئله سه صورت پیدا میکنه. صورت اول مشتری مقدار غبن رو میداند، در واقع هم همون مقدار است. مثلا 150 تومان واقعا مشتری مقبول شده، به بایع میگوید 100 تومان به من بده، خیار غبن رو ساقط میکنه. اینجا بلا شک و شبهه بعد از این مصالحه خیار غبن مشتری ساقط است و دیگه حقی ندارد. صورت دوم این است که مقدار غبن رو مغبون نمی داند ولی در مصالحه تصریح می کند، میگه 100 تومن می گیرم تمام مراتب غبن رو ساقط میکنه. خب اینجا هم به تصریح مشتری حقش ساقط است، غبن به هر مقدار که بوده باشه. خب اینم روشنه دیگه، جای بحث ند. صورت سوم، صورت سوم رو دقت کنید، این است که مشتری مقدار غبن رو نمی داند. و غب و اسقاط حق رو مطلق ذکر میکنه، میگه اسقاط تو حقی، ولی این اطلاق در عرف یه انصرافی داره، به این معنا که بیع بر 1000 تومن واقع شده، در بیع 1000 تومنی معمولا طرف خیلی که تو بازار زرنگ باشه 200 تومن کلا سر طرف میگذاره، لذا در این بی معمولا غبن انصراف داره به همین مقدار. این مشتری گفت از قد تو حقی، حق غبن انصراف داره به 200 تومن، ولی بعدن معلوم شد مشتری در این بی 700 تومن مقبول شده است. خب اینجا حکم چیست؟ مرحوم شیخ می فرماین اینجا 3 احتمال است. احتمال اول این است که بگوییم این صلح باطل است. به خاطر این که حق مشتری 700 تومن بوده، این مقدار کلا سرش رفته، مشتری حقی رو که مصالحه کرده بود انصراف داره به 200 تومن. پس بنابراین نسبت به 500 تومن حق مشتری صلح برش واقع نشده بود، نسبت به اون مقدار مشتری حق دارد. احتمال دوم این است که بگوییم صلحی رو که مشتری انجام داد حقشو به 100 تومن مصالحه کرد، این صلح صحیح است و لازم هم است، باید بهش عمل بشه. به خاطر این که مشتری یک حق داشت، حق خیار، ولو اسباب مختلف داشته باشه این حق، این حقشو مصالحه کرد به 100 تومن، این صلح لازم است. پس حق خیار مشتری ساقط است و بیع اولیه صحیح است، نمیتونه او رو فسخ. احتمال سومین است که بگوییم این صلح صحیح است ولی در خود این صلح مشتری حق فسخ داد چون مغبون شده، مشتری فکر می کرد 150 تومن مغبون شده است یا در این معامله عرف حد اکثر فکر میکنن 200 تومن غبن پیدا میشه، لذا مشتری حق 200 تومنیشو به 100 تومن مصالحه کرد ولی الان معلوم شده 700 تومن مغبون شده. پس بنابراین در خود این صلح کلا سر مشتری رفته است، حق 700 تومنیشو به 100 تومن مصالحه کرده، چون کلا سرش رفته است لذا می تواند این صلح رو به هم بزنه. صلح رو که فسخ کرد از بین برد، 100 تومن پول رو به بایع میدهد وجه المصالحه رو، در نتیجه در بیع حق خیار خودش باقی است و می تواند بیع رو به هم بزند تا 700 تومن کلاه سرش گذاشته نشود. شیخ انصاری می فرمایند همین احتمال سوم اقوال احتمالات می باشد. و عمل اسقاط و به عوض، خوب دقت کنید، این قسم دومه. مشتری علم به غبن داشت، بعد از علم به غبن آمد اسقاط کرد حق خودش رو، اما اسقاط مجانی نبود، با عوض بود، گفت 100 تومن میگیرم حق غبنم رو اسقاط میکنم. و عمل اسقاط و به عوض به معنی المصالحت عنه، به معنای مصالحه از اون حقش، عرض کنم مصالحه از اون اسقاط به یک حقی، به یک عوضی، میاد از یک طرف این آقا حقش رو اسقاط میکنه به یک عوضی 100 تومن پول میگیره. اینجا مسئله سه صورت داره. صورت اول، فلا اشکال فیه مع العلم به مرتبه الغبن. اگر علم به مرتبه غبن داره اشکالی نیست که اینجا عرض کنم به حضور شما که اسقاطش صحیحه. میدانه 150 تومن کلا سرش رفته، به بایع میگه من مغبون شدم، بیع و فسخ میکنم. بایع میگه فسخ نکن، میگه باشه 100 تومن میگیرم، بیع و فسخ نمیکنم. مرتبه غبن رو هم میدونه 150 تومن کلا سرش رفته، اینجا شکی نیست اشکال اسقاطش درسته. عده تصریح به عموم المراتب. صورت دوم اینه که میگه 100 تومن میگیرم جمعی مراتب غبنم رو ساقط میکنم. تصریح به عموم مراتب، به هر مرتبه ای که باشه. اینجا باز علم داره به عرض کنم عموم مراتب تصریح به عرض کنم اسقاط میکنه و بعدن معلوم بشه در هر مرتبه غبن باشه حق مشتری ساقطه. صورت سوم، ولو اطلق و کان للاطلاق منصرفون. اگر به اطلاق واگذار کنن، علم به غبن داره، مقدار دقیق غبن رو هم نمیدونه، میگه از 100 تو حقی در مقابل 100 تومن، اما در عرف کان برای این اطلاق یک انصرافی، عرفن تو بیعه 1000 تومنی معمولا غبنش 200 تومنه، دیگه وقتی میگه از 100 تو حقی، یعنی حق در مقابل 200 تومن رو اسقاط کردن. کمال و صالح عن الغبن المحقق في المتاع المشترى بعشرين بدرهم. اگر مصالحه کند از اون غبنی که محقق شده در اون متاعی که خریده شده به 20 درهم، کتاب رو به 20 درهم خریده، طرف میگه مغبون شدم، مقدار غبن رو نمیدانه، با بایه مصالحه میکنه به 1 درهم، میگه 1 درهم بده غبنم رو اسقاط میکنم. فإن المتعارف من الغبن المحتمل في هذه المعامله، اون چه در بیع 20 درهمی متعارفه اینه که 4 تا 3 درهم 4 درهم یا فوقش 5 درهم دیگه کلا سرش بذارن. فإن المتعارف از غبنی که محتمل در مثل این معامله است، هو کون التفاوت، این متعارف بودن تفاوت از 4 یا 5 در 20، میگه 4 درهم یا 5 درهم در 20 درهم کلا سرم رفته، بسیار خوب، به 1 درهم مصالحهش میکنم. فیصالح عن هذا المحتمل به درهم، مصالحه میکند از این مقدار محتمل به 1 درهم. فلو ظهر کون التفاوت 18، اگر بعدن فهمید که این عرض کنم جنس 20 درهمی 18 درهم کلا سرش رفته، دیگه عرف نمیاد اینجا به 1 درهم مصالحه کنه 18 درهم کلا سرش رفتن رو. طرف بازاری، از اون بازاری های اطراف حرم هم هست، حالا یا مشهد یا قم، جنس 20 درهمی رو 20 درهم عرض کنم جنسی رو به طرف فروخته، معلوم شده بعد 2 درهم عرض کنم ارزش داشته. بله، کمال او صالح از غبن محقق در متاع مشترا به 20 به درهم. بله، فإن المتفاوت من الغبن المحتمل في هذه المعامله هو كون التفاوت 4 یا 5 در 20 فيصالح عن هذا المحتمل به درهم. فلو ظهر كون التفاوت 18، فهمید بابا تفاوت 18 درهمه و ان المبیع یساوی درهمین، مبیع فقط 2 درهم میارزه. اینجا سه احتماله. سال ما از کام روحانی کاروان بودیم، خب اونجا مردم معمولا دیگه توجه میکنن که بیان و مشکلاتشون و گرفتاریاشون رو برطرف کنند و حج است و مسائل مالی و اگه تو لباس احرامی که مقصوب حقوق داده نشده اعمال انجام بده، حجش گاهی باطله، در بعضی از صور به حال احرام باقی میمونه و خلاصه این که زن به خانش حرام میشه. لذا خیلی دقیقا مردم در اون وقتا که خیلی دقت کنن. من وقت به یه مراحلی به یه مطالبی در این مسائل گاهی دیگه مردم میامدن، اون سالایی که ما روحانی بودیم چیزایی تعریف میکردن واقعا انسان بختش میبود، حیرتش میکرد که گاهی حرص به دنیا چیکار میکنه آدم. یه آقایی بود خیلی هم نگران و تو مدینه یادم از آمد که آقا خلاصه من گرفتارم، مشکل دارم، حاجه ها یه جوری مشکل من حل کنید و مشکل چیه خلاصه بدونیم تا حل بشه. مشهدی بود، رو من در مشهد اطراف حرم مغازه کفش فروشی داشتم، پایین خیابون کجا مغازه کفش فروشی داشتم، میرفتم این کفش هایی ره که توی کارخانه ها ضایعاتی بود، یعنی دیگه لنگ بلنگ شده بود و میخواستن دوباره آب کنن مثلا یا دوباره استفاده اینجوری بکنن، این کفش ها رو من به قیمت خیلی کم میخریدم، میآوردم تو مغازه انبار میکردم، به مشتری روستایی میامد کفش رو انتخاب میکرد، میگفت اینقدر میشه پولشو، پولش میگرفتم، میخواستم توی جعبه بذارم این کفش رو، به جای اون کفش دو تا از این کفش های ضایعاتی لنگ بلنگ میذاشتم توی این جعبه و دورش نخ میرفتم میدادم دست طرف میرم. خودش دیگه تعریف کرد، میگفت گاهی که خب طرف دیگه میرفت فردا میخواست بره و اصلا باز نمیکرد تو ساکش میذاشت هیچ خیلیاتی میرفت، کسیم که میرفت تو مسافرخانه اینجا اینو باز میکرد میدید اینجوری میامد میگشت و میامد در مغازه من، آقا من این کفش از تو خریدم، بودم نخیر از من نخرید، آقا من دیروز از شما خریدم اینقدر تو، نه از من نخرید، خیلی که الهام میکرد و اینا، گفتم از من که نخریدی ولی حالا از هر جا خریدی بیا بده من، من مثلا اگه 50 تومن بهش فروخته بودم میگفتم بیا این 20 تومن، این 20 تومن کفشم بده من. گفت خلاصه سالها من یه جوری زندگی کردم، بعضی را پول در آوردم پونه خریدم پول دیستم فیش هج خریدم، حالا اومدم مکه بودم. اینجور غبنها گاهی پیدا میشه. وقت اینو ما به یک کسی گفتیم که اطراف حرم آدم متیده اینست، مشهد مسافرخانه داد، گواجا از این بالاتر شو بگم، بازشون گفت خودم کسی رو دستگیر کردم، گرفتم کسی رو که میامد توی مسافرخانه از این ایلات قشقایی و غیره سالهای قبل از انقلاب 20 سال 30 سال قبل میامدن، خب مردمی خیلی با این مسائل آشنا نبودن، میگو میدیم یک کسی میاد تو مسافرخانه دفتر دسته که دستش میاد و با این زائرین صحبت میکنه و بعد آمدیم دقیق شدیم دیدیم این آقای دفتر داره میاره میگه خب اسم شما چیه؟ اسماشون اسما رو مینوشت، بعد میگفت که نفری یک تومن مثلا بدید امروز بعد از ظهر نقالخانه امام رضا به نام شما ها میخواد به صدا در بیاد، نفری یک تومن بدید تا این نقالخانه به نام شما ها به صدا در بیاد، پولا از اینا میگرفت میگفت ساعت چند که غروب میشه بیایید کنار صحن وایستید نقالخانه به نام شما به صدا در میاد هر چه حاجت دارید بخواید، میگفت پولا رو میگرفت این شکل میره. خلاصه بله حالا قبل اینجوری پیش میاد نه ولی جورای دیگه هستش، و فلو زهر کون و تفاوت ثمانیت عشر، آقای حسین زاده مشهدیس احتمالا یکم بند خورد گفت چرا به مشهد مثال دادید، بعد فلو زهر کون و تفاوت ثمانیت عشر، اگر روشن شد که تفاوت 18 تایه و ان المبیع یساوی مبیع مساوی 2 درهمه، اینجا ففی بطلان صلح سه احتماله. احتمال اول اینه که بگیم صلح باطل اصلا، این آقا 100 تومن طرفو بده خیار غبنش در بی به حال خود باقی است، لانه لم یقع علی الحق الموجود، صلح باید بر حق موجود واقع بشه، حق موجود این آقا 700 تومن بوده، این عرض کن این صلح بر 100 تومن یا 200 تومن واقع شده، انصرافش به او بوده، پس صلح باطله. احتمال دوم او صحتی مع لزومه، یا نه بگیم این صلح صحیحه لازم هم هست، حق فسخ هم نداره، نه در صلح در نتیجه حق فسخش در بیع هم به این 100 تومن از بین رفته، بیع هم صحیح هست و لازم، یا صحت صلح با لزوم صلح، لما ذکرنا دلیلی که در قبل گفتیم من ان الخيار حق واحد له سبب واحد، خیار یک حتی یک سبب داره و هو تفاوت، و اون سبب تفاوت است الذي له افراد متعدده، اون تفاوت
تفاوت افراد متعدده داره. حالا این آقا علم به تفاوت داشته، این تفاوت خودش رو، این حتی تفاوتش رو به 100 تومن مصالحه کرده است. فیضا اسقطه او سقط، وقتی اسقاط کنه او رو ساقط می شود. احتمال سوم، او صحتی متزلزله، یعنی این صلح صحیحه ولی متزلزله، یعنی مشتری در صلح مغموم شده، حد فسخ داره. چرا؟ لأن خیار الذی صالحا، اون خیار اون حدی که مصالحه کرده از اون حد به اعتقاد ان عوضه المتعارف درهم، به اعتقاد این که عوض متعارف این حقش یه درهمه، گفته ولو 4 درهم اینجا من کلا سرم رفته دیگه نمیارزه به این که ببرم جنس رو تحویل بدم، پول رو بگیرم، دوباره دنبال جنس بگردم، این حق 4 درهمیم رو به 1 درهم مصالحه میکنن. اما بعد تبینه، بعد روشن شد کونه بودن حق این مشتری مما یبذل فی مقابله ازید من درهم، این حقش کلا سرش رفتن 18 درهمه که در مقابلش بیش از 1 درهم مردم پول میدن، مما یبذل در مقابلش ازید از 1 درهم. چرا بیشتر پول میدن؟ ضرورت این که هر چه تفاوت بیشتر باشه مردم پول بیشتری در مقابل میدن که طرف حقش رو ساقط کنه. ضرورت انه او کل ما کانت تفاوت المحتمل ازید، هر چه تفاوت احتمالی بیشتر باشه یبذل فی مقابله ازید، بذل میشود در مقابل این تفاوت بیشتر از اون چی که بذل میشود در مقابل تفاوت لوکان اقل. اگر تفاوت کمتر باشه مردم در مقابلش پول کمتر میدن، وقتی تفاوت 18 درهم باشه طرف حاضر اون بیل فسخ نشود 10 درهم دیگه به شما بده. فیحصل الغبن فی المصالحه، پس این آقا در خود صلح مقبول شده. اصلا فرق در قبن، فرق نیست در قبن بین کونه للجهل به مقدار مالیت طرف مقبونه، چه مقدار مالیت رو جاهل باشه مع العلم به عینه این شی رو میدانه، و بین کونه لعجل جهل به عینه، یا به خاطر اینکه جهل به عین شی است، یعنی نمیدونه حقش چه مقداره، عین حقش عرض کنم 5 درهمه یا 18 درهم، عین حقش رو نمیدانه لذا عین حقش رو به 1 درهم مصالحه کرده مقبول شده. وجوهن و هازا هو الاقوا، وجه سوم که بگیم در صلح مقبول هست اقواس، چون صلح رو به هم بزنه 100 تومن رو به طرف بده بعد بیعش رو فسخ کنه. در بعضی از نسخه ها داره فتعمل، فتعمل اشاره به این است که در مسئله بعدی خواهد آمد آیا خیار غبن اختصاص به بیع داره؟ در صلح و اینها اصلا خیار غبن جاری می شود یا جاری نمی شود محل خلاف و نزاع و اختلاف بین علما می باشد. قسم سوم از اقسام چارگانه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.